حدیث لا ضرر ولا ضرار که مستند قاعده لا ضرر هست در تعدادی از اخبار و روایات نص آن وارد شده است که البته نص این قاعده در مقام اثبات نفی ضرر در روایات ذیل وقایع و قصه هایی وارد شده است. مورد اول و واقعه اول که در جلسات گذشته اخبار مربوط به آن مطرح شد، حدیث سمره بود. اما مورد دوم از مواردی که نص لا ضرر ولا ضرار در آن وارد شده است، حدیث شفعه است. این حدیث حدیثی است که هم کلینی و هم شیخ طوسی و هم شیخ صدوق یعنی مشایخ ثلاثه آن را روایت کردند. کلینی در الکافی حدیث شفعه را به این گونه روایت می کند: عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبة ابن خالد عن ابی عبدالله. یادم نیست جلسه قبل حدیث شفعه رو خوندیم یا نه، گفتیم یا نگفتیم. به مورد سوم رسیدیم، پس همین دیگه. پس حدیث شفعه رو در جلسه قبل گفتیم به نظر. حالا اشکال نداره، حالا که گفتیم روایتشو بخونیم به مورد سوم وارد میشه. قال قضا رسول الله، چون فاصله ای هم شده، قال قضا رسول الله به شفعه بین شرکا فی الاراضین والمساکن و قال لا ضرر ولا ضرار و قال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. همین روایت رو شیخ در تهذیب، البته با سندی که ذکر شد بدون تغییر، و شیخ صدوق نیز با همین صورت نقل کردن، با این تفاوت که عرض کردیم شیخ صدوق جمله اذا رفت عرف را به رسول الله نسبت نمیده، به خود امام صادق علیه السلام نسبت دادن. چون در نقل شیخ طوسی و کلینی این اذا رفت العرف و ازا حدت الحدود به خود رسول مکرم اسلام نسبت داده میشه که امام صادق اون رو نقل میکند. اما در نقل شیخ صدوق این جمله به خود امام صادق نسبت داده میشه که خیلی تفاوتی در استدلال نداره. خب اینم مورد دوم. اما مورد سوم از مواردی که نص قاعده لا ضرر در آن وارد شده است، حدیث منع فضل الماء است. این حدیث را کلینی در الکافی با همون سند گذشته حدیث شفعه روایت کرده است. عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، عن عقبة ابن خالد، عن ابي عبد الله عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين اهل المدينه في مشارب النخل انه لا يمنع نفع شيء. خب در گذشته و حالا هم همینطوره، مشارب النخل یعنی اون راه‌های ورودی آب و رسیدنش به نخلستان‌ها غالباً از زمین‌های اشخاص گذر می کرده و رد می شده. پیامبر مکرم اسلام در حقیقت می فرماید کسی نمی تواند به دلیل این که این مشرب از زمینش رد می شه، از ملکش رد می شه، این خدمت شما عرض بشه اون مازاد بر آبی رو که خودش نیاز داره ممانعت از ورودش به نخلستان‌های دیگه بکنه. و قضا بین اهل البادیه انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء، لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء. وقال لا ضرر ولا ضرار، باز نص لا ضرر ولا ضرار آمد. و این که مقصود از لا یمنع و فضل و ماین لیمنع و بهی فضل و کلائن چه چیزیست، این انشاءالله توضیح میدیم. یعنی در مقام بررسی هر یک از این احادیث راجع به این که مراد چیه، مقصود چیه راجع به اینها عرض خواهیم کرد. اینم مورد سوم. چهارمین مورد از مواردی که در احادیث نص قاعده لا ضرر وارد شده است، حدیث حد ملحائط است. یعنی حدیثی که در اون دستور از بین بردن دیوار و از بین بردن دیوار اشخاص داده شده است. این حدیث را صاحب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری ذکر می کند و می گوید روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن جدار لرجل، از امام صادق روایت شده است که از اون حضرت راجع به دیوار متعلق به یک شخصی سوال شد. و هو سترتون فی ما بینه و بین جاره سقط فمتنع من بنائه. سخن از دیوار است که بین ملک خودش و بین ملک همسایه اش حائل بود، یعنی فاصله بود، ولی سقط این دیوار فرو می ریزد و از بین می رود. فمتنع من بنائه، صاحب دیوار از این که دوباره این حائط و این دیوار رو بیاره برا بالا تا حفاظ خانه همساده حفظ بشه و اینا مشرف به خانه همساده نباشن، از این دیگه امتناع میکنه، چون این یک حفاظی بود بین این خانه و اون خانه. قال علیه السلام، وقتی از امام صادق راجع به این مسئله سوال کردن که این فردم امتناع میورزد، امام فرمود لیس یجبر علی ذلک الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط فی اصل الملک. امام فرمود نمیشود این فرد رو مجبورش کرد، بگیم آقا حالا دیوارت فرو ریخته، بیا دیوارت چکار کن، بازسازی کن برای اینکه ما در حفاظ باشیم، مگر اینکه این امر بر او لازم شده باشد. مثلا وقتی که ملک رو میخواد فرد بخره، ملک اتفاقا متعلق به همونه، این ملکی که شخص میخره میگه به شرطی ازت میخرم که این حفاظ و این دیواری که الان بین ما حائل هست و باعث حفاظ ما میشه، این همیشه حفظ بشه. اگر همچی شرطی رو کرده میتونه مجبورش کنه که دوباره چکار کنه؟ بسازه. و الا حق نداره، ملکش فرو ریخته، دیوار متعلق به خودش خراب شده، ما مجبورش کنیم این ملک رو بسازه. ولکن یقالو، اما ولکن یقالو لصاحب المنزل استر علی نفسک فی حقک ان شئت. صاحب منزل میشه گفت آقا خب خودت اقدام کن، یک مثلا حائلی درست کن در ملک خودت تا اون طرف دیگه شما رو چیکار کنه؟ نبینه، اما در ملک خودش اقدام بکنه. انشه قیل له، اینجا بود که راوی میگه به امام عرض شد فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ ولكنه هدمه او اراد هدمه اضرارا بجاره لغیر حاجت منه الى هدمه. سوال اینه، دوباره از امام میپرسند که اگر دیوار خود به خود فرو نریخته باشد، اما این مرد خودش بیاد عمدن این رو کار رو کنه، دیوار رو خراب کنه، از این طریق میخواهد به همساده خودش ضرر برسانه. خب طبیعی است دیگه، مثلا ضرر اینه که اگر دیوار خراب بشه اون حفاظش از بین میره، خونه بغلی مشرف بر این خانه میشود، کسی اگر بخواد بیاد خانه این آقا رو بخره، تا دیروز 100 میلیون میدادن الان 50 میلیون بیشتر نمیدن، این ضرر دیگه. غرض شخصم از خراب کردن این دیوار همین باشد که این ضرر بکنه، مثلا به همین هدف این کار رو. اینجا چطور و چه باید کرد؟ قال علیه السلام لا یترکو و ذالک ان رسول الله قال لا ضرر ولا ضرار فإن هدمه كلف أن يبني. این لا یترک و لا یک ویرگول بذارید یترک لا یترک نه لا یترک و لا یترک نه نخوانید یعنی نه حق نداره چنین کار بشه یترک باید چی بشه؟ این فرد از خراب کردن دیوارش اجتناب بکنه چیکار نکنه چرا؟ چون اگر خراب کنه درست بنا را وظیفه نداره دوباره بنا کنه اما هم ساده شو به زحمت می اندازد که او برای خودش یه بنایی چکار کنه؟ بسازه یه دیوار بسازه و این موجب ضرر او خواهد شد. قرار از همون لازر و لازراره که در متن حدیث آمده. اینم مورد چندم؟ مورد چهارم. مورد پنجم حدیث تقسیم عین مشترکه است. این حدیث را متقی از علما و محدثین اهل سنت در کتاب کنز الامال عن ابن اليمني عن الحجاج حجاج ابن ارقات نقل می کند که قال اخبرني ابو جعفر ان نخلة كانت بين الرجلين فاختسما فیها الان نبی. دو نفر بودن یک درخت نخل مشترکی داشتن دعواشون شد حالا به هر دلیلی و وقتی دعواشون شد دیگه نمیتونستن با هم دیگه از این نخل استفاده کنن فقال احدهما اشققها نصفین بینی و بینه یکی از اینا گفت آقا این نخل رو باید از وسط شقه کنیم نصفش مال شما نصفش هم چی؟ مال من قاعدتا وقتی که درخت از وسط نصف بشود از کار چی؟ میفته کارایش از بین میره و قاعدتا هر دو هم ضرر میکنه هم خودش هم چی؟ صاحبش و شریکش ضرر میکند فقال النبی لا ضرر فی الاسلام یتقاومان فیها نه این راه نیست آقا چیزی نیست که از وسط نصفش بکنن نصفشو به اون بدن نصفشو به این ندن راهش این است که قیمت گذاری کنن بیارن نخل رو ببینن آقا قیمتش چقدره اگر میگن آقا 10 میلیون تومنه 5 میلیونش مال شما میشه 5 میلیون مال اون میشه اون وقت هر کدوم از این افراد که توانستن هزینه اون یکی رو بدن و بردارن تا ضرر هم نبینن لا ضرر فی الاسلام حالا دقت میکنید تقریبا در اینجا کلمه فی الاسلام چی شد؟ اضافه شد لا ضرر هم در اینجا وجود نداره اینا خیلی نیاز به دقت داره چون در رابطه با تک تک این احادیث ما باید بحث کنیم و هر یک از این احادیث به اعتبار قیودی که در اونها اخذ شده است میتواند یه منفذی برای استنباط بعضی مسائل باشد. این هم مورد پنجم. مورد ششم، حدیث عزق ابی لبابه است. حدیث و داستان درخت نخل ابو لبابه. این حدیث را ابو داوود از محدثین اهل سنت در مراسیل خودش از واسع ابن حبان روایت کرده است. میگوید کان لابی لبابه عزق فی حائط رجل. تقریبا داستان شبیه داستان سمره است، ولی در اونجا صاحب نخل و عزق سمره بود، اما اینجا چیه؟ ابی لبابه. کان لابی لبابه عزق فی حائط رجل فکلمه فقال انک قطع حائتی الى عذقک فانا اعطیک مثله فی حائتی و اخرجه عنی. طبعا چون میخواست خب قاعدتا این شخص بیاد وارد حائط و محوطه خانه این شخص بشه و بره از نخلستانش سر بزنه، این درخواستی کرد که خب این نخل تو در وسط مثلا دیوار ماست، محوطه خانه ماست، شما بیا این کار رو بکن. من خدمت شما عرض بشه جهت این که مزاحمت برای من حاصل نشه، اون نخلتو بکن، من در یک گوشه ای از محوطه مثلا این حائطی که دارم، این محوطه ای که دارم در گوشه ایش که شما دیگه مجبور نشی این همه را بیایی مارم مزاحم بشی، ما در یک گوشه ای مثلا یک نخل به شما میدیم، اینم خارجش کن. ولی فعبا علی، قبول نکرد. فکلم النبیو فقال یا ابا لبابه خذ مثل عزقک فذمها الى مالک وکفف عن صاحبک ما یکرهو. پیامبر به او توصیه کرد برو نخل تو بکن از اونجا، بیار ببر تو اموال خودت، بگذار و به اموالت زمین میکن، گویا شاید نخلش نخلی باشه که مثلا هنوز قابل کاشت چی بوده، و ابا کن از این که این رفیقت رو از کاری که خوشش نمیاد در واقع وادار به کاری کنی که اون از اون خوشش نمیاد. فقال ما انا بفاعلن. اما ابو لبابه لش گفت نه آقا، این نخل تازه مال منه، در اونجا هم از حقم دارم که من برم سر بزنم. فقال رسول مکرم اسلام اینجا بود که همون تقریبا دستوری رو داد که در موضوع سماره دستور داده بود. فقال علیه السلام، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذهب. اینجا بود که پیامبر به اون مرد دستور داد برو. بله. فاخرج له عذقا مثل عذقه الهائته ثم اضرب فوق ذلك بجدار. تو خودت برو یک نخلی رو انتخاب کن و به محوطه مربوط به خود او اضافه بکن، بعدم اونجا رو دیوار کن، دیوار کن که نتواند بیاد. فانه لا ضرر فی الاسلام ولا ضرار. باز اینجا متن همون متن با این تفاوت که هم قید فی الاسلام آمده و هم قید لا ضرر و لا ضرار هر دو آمده، با این تفاوت که فی الاسلام رو قید فقط لا ضرر آورد، نفرمود لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اینم یه مورد. مورد هفتم، موردی است که به حدیث مشارب نخل شناخته می شود. این حدیث را باز متقی در کتاب کنز العمال از ثعلبة ابن ابی مالک روایت کرده است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار. و ان رسول الله قضا فی مشارب النخل بالسیل للاعلى على الاسفل حتى يشرب الاعلى ويروي الماء الى الكعبين ثم يسرح الماء الى الاسفل و کذالک حتی تنقض الحوائط او یفن الماء. حالا این داستانی خودش که حالا عرض خواهیم کرد در بحث باز بررسی مشارب النخل، اما اونی که مهمه همون حدیث لا ضرر و لا ضراره که در اینجا باز در ذیل همین داستان نقل شده است. مورد هشتم و آخرین مورد، حدیث قرار دادن چوب بر روی دیوار مربوط به همسایه است. حدیث جعل الخشبت فی حائط الدار فی حائط الجار. این حدیث را احمد ابن حنبل از ابن عباس روایت میکند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار وللرجل ان یجعل خشبه فی حائط جاره. شخص میتواند دیوار خانه خودش را بل چوب دیوار خانه خودش را در حائط یعنی محوطه منزل همسایه خودش هم ببرد. و طریق المیتا میتا میشه سبعت از رو، داستان از این قراره. در گذشته اگه دقت بکنید کوچه های باریک بوده، چوبه هایی هم که میگذاشتن طبعا از منزل ها بیرون میزده، بعض از این چوب ها بلند بوده، حالا به دلیل اینو مثلا نصف نمی کردن، نمی شکستن دیگه، طوری بود که مثلا از یک طرف خدمت شما عرض بشه این چوب که بیرون می آمد در دیوار چی؟ در محوطه خانه طرف مقابل قرار می گیره. که در اینجا می فرماید که این کار رو پیغمبر می فرماید می تواند بکند و استناد می کند به لا ضرر ولا ضرار. که حالا راجع به این حدیث هم انشاءالله توضیح خواهم داد کاملا. خب حالا همین حدیث رو طبرانی هم از ابن عباس روایت کرده. خب ببینید، ما عرض کردیم که روایات و اخباری که مربوط به قاعده لا ضرر مورد استناد میتواند قرار بگیرد چند طائفه است. طائفه اولا این بود که روایاتی می باشن که نص لا ضرر و لا ضرار در اون روایات چه شده است؟ وارد شده. حالا روایاتی هم که نص لا ضرر و لا ضرار در اونها وارد شده است چند تا داستان بود، چند تا قضیه بود، یعنی شد 8 قضیه که بحث اینها تقریبا تمام. اما طائفه دوم ببینید، در طائفه اول نص لا ضرر و لا ضرار آمده بود و بر مواردی تطبیق داده شده بود. این در واقع لا ضرر و لا ضرر در این موارد 8 گانه‌ای که ما ذکر کردیم در کلام پیامبر به عنوان سند و دلیل نفی ضرر در مواردی ذکر شده بود. اما طائفه دوم اون روایات است که نص لا ضرر و لا ضرار وارد شده است بدون این که به عنوان سند تطبیقی برای مورد خاص و داستان خاصی نقل شده باشد. که حالا این طایفه دوم انشاءالله در جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.